سلام و خسته نباشید. ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به مطالب خبری. خانواده یک زوج بریتانیایی که در افغانستان توسط طالبان بازداشت شدند میگویند که طالبان باید فوراً این زوج را که تنشان بیشتر از 70 سال است آزاد کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از فرزندان این زوج گفت که والدین آنها از دولت بریتانیا خواستند در این موضوع دخالت نکند. با گزارش این خبرگزاری، وزارت خارجه بریتانیا نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. این زوج به نام های پیتر رینولدز و باربی که گفته می شود در 18 سال گذشته در افغانستان فعالیت می کردند، در اول فوریه از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. این زوج بنیادی را به نام دوباره سازی یا ریبیلد در افغانستان اداره می کردند که هدف آن حمایت از برنامه های آموزشی خوانده شده است. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره بازداشت این زوج بریتانیایی اظهار نظر نکردند. به گزارش سندی تایمز، پیتر رینولدز 79 ساله و همسرش باربی 75 ساله هستند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان میگوید که با ازبکستان در مورد احیای خط آهن حیرتان هرات توافق کردند. ملا برادر که برای یک سفر دو روزه به ازبکستان رفته بود، روز یکشنبه پس از بازگشت از سفرش با خبرنگاران صحبت کرد. ملا برادر گفت که به زودی یک هیئت تکنیکی از ازبکستان برای مطالعات تکنیکی این خط آهن به افغانستان سفر میکند و افزود که هزینه این خط آهن را ازبکستان پرداخت میکند و در روز پس از تکمیل ارزیابی ها کاری عملی آن آغاز خواهد شد. در حال حاضر انتقالات ریلی افغانستان با آسیای میانه از طریق خط آهن حیرتان مزار شریف انجام می شود. خط آهن حیرتان مزار شریف به طول 75 کیلومتر در سال 2010 با تمویل بانک انکشاف آسیایی تکمیل شد و کالاهای تجاری را از آسیای مرکزی و ازبکستان به افغانستان منتقل می کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که آماده است از ریاست جمهوریش برای برقراری صلح برای کشورش کنار رود و گفت که این امر با پیوستن اوکراین به ناتو محقق خواهد شد. زلنسکی در آستانه سومین سالگرد تهاجم همه جانبه روسیه به کشورش تحت فشار فزاینده واشنگتن برای مشارکت در مذاکرات صلح قرار گرفته است. زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کیف گفت اگر صلح برای اوکراین وجود دارد، اگر واقعا نیاز دارند که او پستش را ترک کند، او آماده است می تواند آن را با ناتو مبادله کند. زلنسکی پس از یک هفته کشاکش که با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ علنی اختلاف داشت، گفت که می‌خواهد ترامپ به اوکراین سفر کند و از حمایت آمریکا در طول جنگ قدردان است. او گفت که خواهان درک متقابل بسیار با ترامپ است و به ضمانت‌های امنیتی از سوی ترامپ زیاد نیاز است. با این حال زلنسکی همچنین رقم 500 میلیارد دلاری حمایت آمریکا که توسط ترامپ نقل شده است را زیر سوال برد و گفت که رقم واقعی نزدیک به 100 میلیارد دلار است. او گفت که کمک‌های مالی قبلی ایالات متحده را به عنوان قرض به رسمیت نمی‌شناسد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که تانک‌های اسرائیل برای اولین بار پس از سال 2002 به سمت کرانه باختری اشغالی حرکت کردند. بر اساس گزارش این رسانه، این تانک‌ها مدت کوتاهی پس از آن که وزیر دفاع اسرائیل گفت که سربازان برای سال آینده در بخش‌هایی از خاک فلسطین می‌مانند، به سمت کرانه باختری اشغالی حرکت کردند. خبرنگاران اسوشیتد پرس روز یکشنبه شاهد حرکت شماری انگشت شماری تانک به سمت جنین بودند که مدت‌ها سنگر مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل بود. اسرائیل در 21 جنوری، دو روز پس از برقراری آتش‌بس فعلی در غزه، حمله گسترده‌ای را در شمال کرانه باختری اشغالی آغاز کرد و آن را به مناطق مجاور گسترش داد. فلسطینی‌ها این حملات را بخشی از تلاش برای تحکیم کنترل اسرائیل بر این سرزمین‌ها می‌دانند، جایی که 3 میلیون فلسطینی تحت حکومت نظامی زندگی می‌کنند. و تیم کرکت هند در جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی تیم کرکت پاکستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. این مسابقه که در دبی برگزار شد، پاکستان برای هند 242 دبوش هدف تعیین کرد. بازیکنان هند در اوور 43 موفق شد که هدف تعیین شده را به دست بیاورند. هند با این پیروزی یک گام دیگر به نیمه نهایی نزدیک شد، اما صعود پاکستان بعید به نظر می رسد. این دومین شکست پاکستان در جام قهرمانان بود. در مسابقه بین پاکستان و هند یکی از بازیکنان مطرح هند به نام ویرات کوهلی نقش مرکزی را در پیروزی به عهده داشت و توانست 100 دوش به ثمر برساند. در ادامه مسابقات جام قهرمانان کرکت قرار است روز دوشنبه بنگلادش و نیوزلند به مسافه هم بروند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که دفتر رادیو بیگم و رادیو جوانان هنوز بازگشایی نشدند. احمد قریشی مسئول مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت که دو کارمند این رسانه ها هنوز در بازداشت طالبان به سر میبرند و دفاتر این رسانه ها بازگشایی نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش رویا موسوی.
یک روز پس از آن که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که به رادیو بیگم و رادیو جوانان اجازه فعالیت دوباره داده است، مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که دفتر این دو رادیو هنوز بازگشایی نشده است. احمد قریشی مسئول مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت ضمن این که دفتر این دو رادیو هنوز بازگشایی نشده است، دو کارمند آنان نیز در بند طالبان به سر میبرند. وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان دیروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که معینیت امور نشرات این وزارت پس از درخواست‌های پی در پی مسئولان رادیوهای بیگم و جوانان برای بازگشایی دوباره، مجوز بازگشایی این رادیوها را مشروط بر این که برنامه‌های خود را بر مبنای اصول امارت اسلامی یعنی حکومت طالبان و اصول خبرنگاری انجام دهند و از هر گونه تخلف در آینده خودداری کنند صادر کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از صدور مجوز دوباره برای این رادیوها، مجبور کردن آنها به تعهدات فراتر از قانون رسانه‌ها و ادامه بازداشت کارمندان این دو رسانه را محکوم کرده است. این مرکز خواستار آزادی فوری کارمندان این دو رادیو شده است. در همین حال حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت
در 3 سال پسین طالبان ثابت ساختند که هیچ تعهد به آزادی بیان، به گردش آزاد اطلاعات و به فعالیت آزاد رسانه ها و رسانه آزاد ندارند و محدودیت های بسیار زیاد را بالای فعالیت رسانه ای در افغانستان وضع کردند. امیدوار هستیم که فعالیت دوباره رادیو بیگم بدون کدام شرط و بدون استزاری قبل از قبل آغاز شده باشه.
دفتر رادیو بیگم و رادیو جوانان در 16 ماه دلو توسط کارمندان وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان و نیروی استخبارات آنان مسدود شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در آن زمان گفت که رادیو بیگم افزون بر تخلفات متعدد برای یک تلویزیون مستقر در خارج از کشور محتوای رسانه‌ای و برنامه تولید می‌کرد و دفتر این رسانه به دلیل نقص پالیسی و سوء استفاده از جواز کار بسته شده است. در همان روز دفتر رادیو جوانان که در یک ساختمان مشترک با رادیو بیگم در منطقه وزیراکبرخان کابل فعالیت دارند نیز بسته شد و مامورین ریاست استخبارات طالبان در همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ آنان پس از بازجویی کارمندان، کامپیوترها، هارد دیسک، اسناد موجود این دو رادیو را ضبط کردند و یک خبرنگار رادیو بیگم و یک خبرنگار رادیو جوانان را بازداشت کردند. رادیو بیگم و رادیو جوانان دو رسانه آزاد و خصوصی است که مالک آن حمید امان، کارآفرین افغان مقیم فرانسه است. رادیو بیگم در 18 حوت 1399 برابر با 8 مارس 2021 روز جهانی زن و 5 ماه پس از بازگشت دوباره طالبان با قدرت در کابل ایجاد شد. رادیو جوانان در سال 1390 تأسیس شده است و هدفش را بالا بردن آگاهی مدنی و ترویج گفتگو بین مردم و فرهنگ‌ها اعلام کرده است. در قانون رسانه‌های همگانی کشور که سوی حکومت طالبان نیز قابل اجرا خوانده شده است، آمده است که رسانه‌ها در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسئولان نباید در کار آنها محدودیت خلق کرده و یا آنها را تهدید کنند. اما این گروه بارها خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را بازداشت کردند. در فهرست آزادی مطبوعات در سال 2024 میلادی که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرد، افغانستان در بین 180 کشور در رتبه 178 قرار دارد. افغانستان در سال 2023 میلادی در رتبه 152 جهان قرار داشت.
داشته های خبری این برنامه در همین جا به پایان می رسد. حالا هم برنامه زن و زندگی و پس از آن ساعت درسی را با هم می شنویم.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
نویسندگی در این شرایط واقعا خیلی سخت شده. اگر بخوای یک شعر بنویسی که ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را جای نشر بکنی. اگر یک داستان بنویسی که اندک جاهایش سیاسی باشه و ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را چاپ بکنی. اگر بخوای چاپش بکنی هم همون لحظه کتابت رد میشه به خاطر یک داستان. حتی اگر نو داستان تو اصلا هیچ رب نداشته باشه به شرایط حال، همون یک داستانه که رب داره به حال که کتاب رد میکنه.
صدای عزیزه احدی 19 ساله باشنده یکی از ولایت افغانستان و یک تن از نویسندگانی را شنیدید که از دوران کودکی به نویسندگی علاقمندی داشت. او میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کارهای نویسندگی خود را سرعت بخشیده و با قلم دست داشتش به خاطر حق و حقوق زنان مبارزه می کند و از این طریق مشکلاتی که زنان در جامعه دارند بازتاب می دهد. مثل عزیزه احدی، زنان دیگر نیز در افغانستان هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. اما با گفته آنان از مبارزه خود دست نبرداشته و روحیه خود را با نویسندگی قوی نگه می دارند و ظلم طالبان بالای زنان را با نوشته های تاریخیشان در قالب شعر ثبت می کنند. امروز در همین مورد بحث می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های ارجمند، عزیزه احدی یک تن از زنان نویسنده افغان است که در سن 17 سالگی به داستان نویسی آغاز کرد و در سال 1400 خورشیدی اولین کتاب داستانش که شامل 5 داستان کوتاه می شد زیر نام گودیگک یادگاری به چاپ رسانید.
15 سال سن داشتم که وارد دنیای ادبیات داستان نویسی شدم. در کل آن زمان من از داستان نویسی چیزی نمیدانستم، اما همین قدر میدانستم که باید هر آن چیزی را که من با چشم میبینم را روی کاغذ خط بکشم، ولی هیچ معلومات را در مورد عناصر داستان نویسی من نداشتم و چیزی نمیدانستم، اینکه چطور داستان بنویسم و از کجا آغاز بکنم. کار من آن زمان فقط این بود که هر آن چیزی را که با چشم میبینم یا با اتفاق خاصی که روبرو میشوم، او را به گونه حکایت یا به گونه یک خاطره یا یک دلنوشته یا یک چیز بنویسم و روی کاغذ حک بکنم. البته در کودکی مشکلات زیادی را سپری کردم. ما یک ضرب المثل داریم که مگر جوان نشده پیر شدیم و ما جوانی را ندیدیم. خب از منم همینطور یک چیز بود. کودکیم خیلی به سختی گذشت. من اجازه درس خواندن نداشتم، اجازه تحصیل نداشتم، آزادی که باید می داشتم را نداشتم. چون آزادی نیست که ما باید سر خود را لچ بکنیم و پای خود را لچ کنیم و برهنه را برویم. آزادی است که ما انتخاب داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق صحبت کردن با جامعه را داشته باشیم و حقی را داشته باشیم که چگونه با میل دل خود زندگی بکنیم. و ما آن زمان ای آزادی را نداشتم، ای حق نداشتم و من حتی حقی را نداشتم تحصیل بکنم و درس بخونم.
عزیزه احدی از روزهای اولش قصه می کند که تازه به نویسندگی رو آورده است که به گفته خودش او در این راستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما خانم احدی می گوید در کنار داستان نویسی بیشتر علاقمندی به فیلمنامه نویسی هم دارد.
آهسته آهسته رو آوردم به دنیای ادبیات، دنیایی که آن زمان هیچ چیز را در موردش نمیدانستم و همین باعث شد که در سن 17 سالگی وارد خانه داستان بلخ شدم و عضو نویسندگان بلخ و همین ترتیب با خواندن کتاب‌های داستان شروع کردم به نوشتن داستان‌های کوتاه و اینکه با مرور زمان با نقدها روبرو شدم، با داستان‌های متفاوت روبرو شدم، باعث شد داستان بنویسم و در سال 1401 نخستین مجموعه داستان خود را به نام گودیگک یادگاری که برگرفته از 5 داستان کوتاه بود نوشتم و چاپ رساندم. و در پهلوی از این حدود یک سال فیلمنامه‌نویسی را آنلاین خواندم. در جشنواره دیدنه و بخش سیومش کردم.